أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسائل مباحث اثباتی قصاص بود، بعد از آنی که در مرحله اول ضابطه ثبوتی رو مطرح شد، در مسائل اثباتی بحث قسامه رو مطرح بود که با قسامه جنایت قتلن یا در جنایت بر اعضا قابل اثبات با شرایطی که بیان شد قبلا. به مناسبت برخی از مسائل مرتبط مثل قتیل القریه ضمن بحث قسامه مطرح شد، و الا این بحث قتیل القریه ملاکش قسامه نبود دیگه، ولی این در حقیقت به لحاظ اینه که بحث در مقام اثبات حالا تقدیر شک در این که قاتل کیه، یکی از مسائل بحث قتیل قریه بود، قتیل الحی بود مطرح شد. یکی از مسائل هم بود که دیروز مطرح شد، مسئله اثباتی که قتیلی که لا یدرا من قتله، که بر جسر و نمیدونم قتیل و زحام، و اینم در حقیقت بحث اثباتی بود، یعنی جور نبود که جزء مسائل قسامه باشه، و لذا اینو نباید ذیل مسائل قسامه تلقی کرد. اما چون دیگه جای خاصی براش ندارن، به مناسبت همون مباحث عام، به مناسبت در ذیل بحث قسامه آوردن، چرا که برخی یا خیلی تلقیشون از روایات مثل قتیل القریه و امثال اون روایات بحث لوث و قسامه بوده. بله دیگه، منتها بحث اثباتیه دیگه، یعنی ما مباحث اثباتی عامه که مربوط به خصوص قسامه نیست. مثبت بینه بود، مثلا یکی هم از مثبتات اقرار بود، یکی از مثبتات قسامه، یکی از حججه بر اثبات ومان یا مثلا دیه عبارت از قتیل الحی بود، یکی از مثبتات و موجبات ثبوت ومان در مرحله ظاهر به اصطلاح که در حقیقت اثبات نشد، قتیل به اصطلاح لا یدرا من قتله که بحث پل و قتیل و زحام، که در حقیقت جاهایی که جنبه اثباتی قضیه، حالا چه اثباتن چه نفیان، یعنی چه این که حجت بود بر نسبت مثل بینه و قسامه، یا حجتی بر نسبت به شخص خاصی نبود، و رضا بیت المال وقتی که حجت بر اون نبود، بیت المال رو ضامن قرار دادن به عنوان وظیفه فعلیه. نه دیگه، اون روایت براش در نهایت مجمل باشه دیگه، به لحاظ اون زیدی که داشت حد رو گفتیم، اگر بود وقت معارض قرار میگیره، ولیکن اون روایت روایت سکونی بعد از آنی که براش اون زیدم داشت، این روایت دیگه اون روایت صالحه برای استدلال نبود، ولی اون مرحوم آقایی رو به عنوان ادله مسئله ذکر کرده بودن، گفتیم صالحه برای استدلال نیست. چرا این روایت رو آوردن؟ چون تلقی اینها که انه عدم ومان عاقله بوده، و که انه میخوان بگن که بیت المال باید ضامن باشه، در حالی که مفاد لا قصاص ولا عقله این بود که اصلا هیچ ومانی نیست ولو احتمالا، ولذا اون روایت گفتیم قابل استناد و استدلال نیست. این تا اینجا این مسائل. در مقام چند مسئله دیگه در باب این مثبتات باقی میمانه تا برسیم به اول مسائل مرحله سوم باب قصاص، که مسئله احکام القصاصه. سعیم بر اینه که انشاءالله در این فرصت کوتاه بعضی از این مسائل قبلن ضوابطش مشخص شده، اونا رو متعرض نمیشم، فقط یه دو سه تا از این مسئله به خلاصه متناسب اینا رو اشاره میکنم که بحثمون در این مرحله دوم که بحث اثباتیه به سرانجام برسه، که انشاءالله بعد از ماه مبارک اون بحث مرحله سوم که احکام القصاصه مطرح بشه. حالا دیگه هر کی هم براش بحث، ما دوستان قبلم گفتیم اگر برای بشه بعد از ماه مبارک یک ماه توافق بر بحث باشه با دوستانی که الان در حال شور و مشورت هست، اگر یک ماه بحث باشه انشاءالله بحث بعد از ماه مبارک تداوم، یعنی کل شوال. ولی اگر برای بشه که آیون بخوان در حد یه هفته و ده روز و 15 روز اینجور چیزا، نه دیگه میمونه انشاءالله برای بعد از اون، و اینم انشاءالله بعد از طریق کانال برای دوستان منعکس میشه، چون برای ما مهمه اگر بتونیم یه ماه بحث باشه این بحث احکام القصاص که مرحله سوم بحثه انشاءالله تمام بشه که برای سال جدید یک بحث کتاب دیگری غیر قصاص شروع بشه. خب عرض کنم که مسئله ای رو که بعد مطرحه در کلام مرحوم آلخوی قدس سر رو آمده اینه که شرط، باز برگشت ایشون به مسئله قسامه، شرط پذیرش قسامه اینه که، و این در غیر قسامه هم جاریه، اینه که مدعای شخص با اون قسامه تطابق داشته باشه. یعنی اگر مدعی میگه این آقا بابامو عمدن کشته، قسامم بر همین اقامه بشه، یعنی 50 نفر بیان قسم بخورن که این آقا قاتل عمده. ولی اگر مدعی بگه این آقا بابا ما عمدن کشته، قسامه بیان میگن که نه خطعی کشته، قسم بر اثبات قتل خطعی بکنن، معلومه دیگه ادعا ثابت نمیشه. ولی اصلا دیگه گفتن نداشت برای آقای خوی قدس سر رو متعرض این شده، ولی یک ایشون تو پاورقی یک کلم داره و هادا ظاهره، و معلومه ظاهرون دیگه اگر براست مدعی یه ادعایی میکنه حجتی که برش اقامه میشه بر اون نیست، خب اثبات نمیشه دیگه، بله دیگه، برای اینکه اونی که اون ادعا میکنه برگردم دیگه به درد نمیخوره، چون تکذیب کرده این آقا، این آقای مدعی اونی رو که مفاد حجت جلو جلو تکذیب کرده. اگر زن داشته باشه که اصلا حق اقامه دعوا نداره، یشترط فی اقامت دعوا الجزم، در باب قضا اون رو دارن، اونی که نداره. ولی کلام اینه که فرق اینه اگر طرف این گونه بود به نحو جزم، اگر که شرط جزمون ندونستیم طرف ادعای گمان میکرد، یعنی احتمال قتل غیر اونم میده، خیلی خوب، وقتی احتمال قتل غیر اونم میده اصلا اون حجت براش، میگه من گمان دارم عمدن کشته، اما قسامه میاد دیگه نه بابا تو همون غیر گمانت درسته، اثبات میشه دیگه، اثبات میشه قتل خطایی دیگه. فرض آقای خوی اینه که طرف مدعی امریست که اونی که میخواد اثبات بکنه غیر اونو اثبات میکنه، یعنی طرف میگه عمده ولا غیر، و اون قسامه میاد میگه نه خطا است ولا غیر، خب اینجا هیچی اثبات نمیشه دیگه، درست هم میگه تردید. بله اگر برا بشه، خوب دقت کنیم، شخص ادعا میکنه مثلا قتل عمدی رو، قسامه ادعا میکنه مثلا فرض بفرمایید قتل خطایی رو، و ما قائل شدیم به اینکه در قتل عمدی مخیره، ولی یه دم بین قصاص و دیه کما هو غیر بعیده، و یعنی انشاءالله در اولین مسئله از مسائل احکام القصاص، اولین مسئلهی که آقای خوی قدس سر رو مطرح کرده در بدایه احکام القصاص همین مسئله تخییره یا تعین قصاص در باب جنایت عمدیه. اگر قائل به تخییر شدیم، خب طرف میگه این آقا بابا ما عمدن کشته، بینه میگه قسامه میگه خطعن کشته، اینجا کافیه برای اثبات، یعنی این که میگه خطا انکشته یعنی نتیجهش اینه که مستحق دیه است دیگه. فرض اینه ولی یه دم هم وقتی که میگه این آقا عمدن کشته، میگه من مخیرم به این قصاص و دیه، برای مطالبه به دیه کافیه. این دوتا اشکال نداره. خوب دقت کنید، چون نتیجه مشترکه داره. اگر ولی یه دم میگه این آقا بابام عمدن کشته و معتقده که در قتل عمدی مخیر است بین قصاص و دیه، قصامه میگه این آقا خطا قاتله، یعنی مستحق دیه است. پس بنابراین طرف مدعای او که استحقاق دیه است، منتها مدعای او استحقاق دیه علاوه تخییر بود، بینه یا قصامه اثبات استحقاق دیه رو علاوه تعیین کرد. خب لا بأس ان یطالب به دیه، بعید نیست که
هم ادعا رو سبب هم اون قسم رو سبب چرا با نگاه مصطفی صلاح مصطفی
نتیجه مهمه، یعنی حجت داره بر نتیجه، یعنی میدونم این ادعا به لحاظ اثر میخواد تأثیر گذار باشه. خب این ادعا میکنه که این آقا بابامو کشته که چی؟ میگه من حق قصاص دارم یا مخیرم بین قصاص و دیه، و الا اگر میگه کشته امره الالله، خب که دیگه ادعا نداره دیگه. ادعا به لحاظ اون اثر مترتبه. اگر طرف ادعای او مبتنی بر استحقاق دیه است، ولو علاوه تخییر، ولو ادعاش اینه که قتل عمدیه و قصام اثبات وجه دیگری میکنه، لا یبعد در این صورت، ولو برای آقای خود قدس سر رو اینو نفرموده، لا یبعد این که با قصامه اینجا اون قضیه استحقاق دیه ثابت بشه. نه دیگه، کلام اینه که اثبات بر عادله جا با قسامه، القسامت لا تثبت، لا تثبت، معروف بین محققین اینه که قسامه اثبات بر نه، کما اینکه با اقرارم عاقل ضامن نیست، با قسامم ثابت نیست، فقط با قسامه، فقط با بینه ثابت میشه. حالا خودش مسئله جای خود. حالا اگر اینگونه قائل شدید، اگر گفتیم که بر عهده عاقل است که در حقیقت اینجا قدر مشترکی در ادعا ندارن، متباینه، اینی که میگه بابامو عمدن کشته میگه مستحق من قصاصم یا من مخیرم،
بله
باید کسی دیگه بده، بله هیچ قدر مشترکی ندارن. بله خب دیگه اگر دین ثابت شد، اون وقت در نسبت به مدت طبق اصول عملیه باید عمل بشه. اگر طرف مدیونه، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، مگر اثبات بشه که مجاز در تأخیره، دیگه نوبت میرسه به اعمال اصول. مسئله دیگری رو که مرحوم آقای قدس سر رو متعرض شده اینه که اگر مدعی بگه احد هذین شخصین قاتلن، یه وقت اینه که مدعی میگه زید قاتله، مدعاله شخص متعینیه، خب احکام قسامه جاری میشه به واتقدم من التفصیل، بینه قسامه، بینه نفت، همه چیز. ولی یه وقت اینه که میگه یکی از این دو نفر، اینا این دو نفر اون شب اونجا بودن، یکی از این دو نفر قاتله، آیا این مندرج در باب قسامه میشه؟ به این معنا که قضیه ماهیت قضایی پیدا میکنه، برخلاف اون چه مرحوم آقای قدس سره در باب قضا وفاقا للمعروف قائل به این که قضیه ماهیت قضایی پیدا کردنش منوط به ادعای جزمی است، منظورشون اینه که باید جزم باشه. اما این جایی که امر مردد به این دو نفره، قضیه مفتنی بر جزم نیست، هر طرف احتمال دیگه، ولو حتی علم اجمالی. ولی اینجا من رو آقای قدسی سر را فرموده قضیه ماهیت قضایی پیدا میکنه، به این معنا که اگر بگه یا زید یا هم قاتله، با وجود همون شرط لوسی که مطرح شد، خب در این صورت اگر هر دو اقامه بینه بر عدم قتل بکنن فهوه، اگر نه مدعی با قسامه اثبات خواهد کرد. اگر مدعی قسم نخورد، هر دو باید قسم بخورن، مدعا علیها. اگر هر دو نکول کردن، فرمای خوری فرموده دیه ثابت میشه. اونم دیگه به رهبه اجماع محاله، به رهبه اجماع دیگه نتیجهش اینه که به رهبه اجماع ثابت میشه، اون وقت به رهبه اجماع هم لابد دیه دیگه ایشون قصاص که نمیتونه اثبات بشه. میگه یکی از دو نفر دیگه لابد دیه. حالا عرض میکنم این قضیه دیه رو که ایشون در نکول میگه احتمالا اونجا به همین صورت میگه. اگر این دو نکول کردن، خب هر وقتی هر دو نکول کردن، هر دو رو که نمیشه کشت، چون خودش وریدن میگه یه نفر قاتله منتها مردد. حالا هر دو نکول کردن، نتیجه اینه که ایشون میفرماد در این صورت اثبات میشه دیه. استدلالم کرده ایشون بر این مسئله، ایشون میفرماد لل اخبار الکثیره، الدال بر این که در مواردی که اتهامی هست، مثلا شخص زامنه. من نمیدانم منظورشون از این اخبار کثیره چیه. آیا منظور ایشون از اخبار کثیره اخبار قتیل القریه که این قتیلی که مردد میشه قتلش بین اهل قریه، بنا شد کل اهل قریه قامنن مگر کسانی که از اهل قریه اقامه بیره بر نفی بکنن؟ این بود دیگه که انو گفتی مستفاد اینه که کسانی که متهم به قتلن همشون شریکن و دیگه دیم ضامن بودن. در قتیل القریه قصاص ثابت نمی شد و دیه ثابت می شد. قتیل الحی و القریه و القبیله. نظرت
قسامه نمی خواهد، نظرت قسامه نمی خواهد، دادا تشکیل می گفتم بریتیم.
ولی دیگه حکم همین بود. اگر گفتیم مگر قسم بخورن بر نفی الاحتمالن یا اقامه بینهی بر نفی بخورن، نمیدونم ایشون ناظره به این روایاته. اگر اینا منظور ایشونه، فرض اینه این در مورد قریه است، نه مطلق انحصار متهم. قریه 1500 نفر هست. خب اینجا گفته شده اگر متهم مردد بین اهالی قریه این 500 نفره، دیه بسون توضیح میشه. اما در موردی که قاتل مردد بین دو نفره، اینجا هم هر دو رو به تنگ فشار میگیرن، یالا هر کدومتون 500 دینار بدید، تلازمی نداره. مهم خود تعداد، یعنی ضمن این که به اصطلاح قضیه مکان، فرض اینه که اون مکان بگیم خصوصیت نداره، اون قضیه مثلا لوسش مهمه که فرض در ما نحنفی مفروضه دیگه، مثلا ولیکن تعداد ممکنه مسئلیت داره، چون دیه توضیح میشه بر مثلا حداقل اهل قریه چقدره؟ 500 نفرن؟ 200 نفرن؟ اما جایی که دو نفر رو که قریه نمیگن،
دو تا میگن من باشه، بقیهش رو قسم میخورن یا شاهد دارن اونا میرن کنار، و این دو
خانوار
میمونه، اون دو خانوار هم دو تا
پدر بیشتر
که ندارن.
آقای من کلام اینه که زمان اهل قریه، اهل قریه یه نفر بخواد ضامن باشه ما نداریم. شما بگید خب همشون بیا، نه
حتی ایشون
میگه
خب من راه اینکه دیگر رو ندیم بینن قسم با حال اگر تردیز شد یه سینا قسم بقید یه چار تو میمونه، اون وقت شما فهمید که دیگر رو ندیم بینن
در ومان قریه، باید یه جوری اونجا ومان، نه چون اونجا معرضیت داره که بالاخره خیلی وقتا همه نمیتونم قسم توزیع بر کل بشه، اونجا ممکنه ولو حالا یک مورد خاصش هم فرد حتی دو نفر شدن باید، اما یه جایی که مسئله محدود به اون همیشه نیست، گاهی وقتا ممکنه اونجوری بشه، اما عموما اهل القریه 1000 نفر هست، 1000 نفر برشون دیه توضیح بشه، هر کدوم یه دینار باید بده. خب شارع گفته اینجا، اما جایی که قاتل مردد بین دو نفرم هست، اینجا باید توضیح.
قسم بخوره به کار من نیست دیگه، دونم نده.
نه قسم فرض اینه که نکول کردن، یه قسم حاضر نیستم بخورم. خب دلیل بر این که خب این آقا نکول کرد باید دیه بده، فرض اینه ما میدونیم یکی از این دو تا قاتل نیستن دیگه، شما دارید غیر قاتل رو ملزم به دفع
قریه همش همین ناجا
نه در قاتل
تمام قریه هم نشون به حق دیه رو قطعاً داره بر کسی
هم اما بر هزار نفر
باشه
اما بر دو نفر
مناطش فرقش
نه مناطش ما مناط نمیدونیم نمیدونم من مناط نمیتونم از خود ایشون هم یاد گرفتیم به این راحتی مناط نمیدونیم نمیدونم ایشون داره لل اخبار الکثیر همین ناظر به چه روایاتی هم هست به نظرم آمد روایات قتیل القریه منظور ایشون ممکنه باشه مردد دیگه قتل مردد بینه و الا هر کی بنا بشه
میگه مستفاد از دوست اینه که متهمین به قتل باید دیه بدن
دیگه همین دیگه یعنی جایی که مردد به قتیل بین این که هر کدوم از این اهل قریه محتمل قاتل باشه اینه دیگه لابد منظور ایشون یکی اما یکی که مردده مثلا ولی داشت اونجا ما لوس هم لازم نداریم به یک معنا اب نداره اب نداره اما خب در قتیل القریه بگیم کل اهل قریه اما قتیل الخانه هم که تو اون خونه فقط دو نفر بوده بگیم یکی از این دوتا چون قاتل بوده الا و لابد شما باید هر دوتون نمیدان
مثلا
اصلا یه الان یعنی قبیله باشه حی باشه محدود در حد حی و قبیله نه محدود در حد دو نفر توی خونه در حد قریه و حی و قبیله
یعنی 20 نفر 30 نفر
اقل باید معهون قریه اما این که با دو نفر نمیتونیم یعنی این دیگه نیاز به الغاء خصوصیت داره دیگه الغاء خصوصیت به این مقدار من نمیدارم ولذا قاعده چی اقتضا میکنه مثل جنابت مرددهی بین دو نفر خود آقایون گفتن هر دو هفته براحت جاری میکنن میرن پیکارشون ظهر که میشه هر دو نمازشون رو بدون غسل میخونن حالا اون که به جماعت و البابی که علم تفصیلی پیدا میشه علم اجمالی برشون مسئولیتی به دنبال نداره اما اگر یه علم تفصیلی پیدا شد ربطی نداره حالا نوبت بگه تو به بیت المال از بابی که وقتی بنا شد لا یبطل دم امرئ المسلم نوبت به بیت المال برسه
اگه
بیت المالی نبود چی؟ هیچی اگه بیت المالی نبود هیچی دیگه نه اینجام لازم مثل دیگر موارد اگر بیت المال نبود میان دیگر رو از شما میگیرن یعنی اگر بیت المالی نیست خونه شما رو میان میفروشن دیگه اون آقایی که راضی
من آدم نمیکشم
نه شما که نکشتی یه زیدی کشته فرارم کرده براش بیت المال دیگه بده بیت المال وجود نداره بیایم خونه شما رو بفروشیم پول آقا رو بدی نه آقای من شما من نگفتم شما متهمید اجلکم الله من گفتم که اون جایی که باید از دیه بیت المال پرداخت بشه اگر نشد حکمش چیه؟
علم اجمالی هست یا نیست؟
علم به هر حال این نسبت به قتل منتها اصل قضیه این که اقامه دعوا علی اهل شخصین اشکال نداره چرا؟ برای این که ما گفتیم سابقا نسبت به لزوم جزمی بودن ادعا کلن و در خصوص باب قتل و بحث قضیه مثل قسامه جزم لازم نیست و لذا گفتیم روایات قسامه بعضیش تصریح داره به این که ادعا مبتنی بر جزم نبوده که در قتیل خیبر کیف نقسم علی ما لم نر و لم نعلم که در روایت برید بود یا غیر برید بود روایت معتبره بود
این
یعنی چه خلاف مقدمه
قبول کردن قضاوت قبول کردن
ما قضاوت قبول کردن بله دیگه ایشون وای
بله جد
داشته باشه یکی از این دو نفر کشتن این دیگه یعنی در حقیقت ادعا بر علیه دو نفره دو ادعا کلام اینه که اونی که گفتن رو جز یعنی ادعای مربوط به شهر، اما این که مثلا به این نه، اگر بگیم یکی از این اهل این شهر به من بدهکاره، آقایی میگه این قضیه ماهیت قضایی نمیتونه پیدا کنه، یکی از این شهر به من بدهکاره به درد نمیخوره، باید تعیین کنید من کدومی به من بدهکاره. چی؟ وقتی نکول کردن، نتیجه نکول اینه که ما علم اجمالی پیدا میکنیم یکی از این دوتا بدهکاره. خب یک کدوم از ما احکام علم اجمالی رو باید بار کنیم؟ هیچی.
قاضی
چرا؟ براست که مفتی وقتی که میان این دو نفر بهش مراجعه میکنن میگن که خلاصه علم اجمالی داریم یکی از ما قاتلیم، مفتی میگه هیچ کدوم تو دام. قاضی هم همینه، قاضی یحکم در محکمه به ما یفتی بهی به نحو قضیه کلی. فرقش اینه که قاضی در محکمه تطبیق هم میکنه، ولذا اگر برابش حکم در حق این اشخاص اینه، قضایش هم به همین نحو شکل میگیره. خب یبقا در مقام دو مسئله دیگر، یکی عرض کردم 5-6-7 تا مسئله است، نوعش این مسائل طبق موازینی که گفتیم حل شده است، ولی دو مسئله دیگه باقی میمانه. یکی این که مرحوم آقای خوبی فرماد اگر ولی ادعا بکنه قتل رو و مشغول قسامه شد، مرد اثناء قسامه، می فرماد قام وارث و او مقامه. بله؟ دو نحوه به نحوه اشتراک کشتن مثل هر نحوه انفراد کشتن با قسام اثبات میشه دیگه، چون ان الله حکم فی دمائکم درش نیامده بود حکم فی دمائکم، اونجا که قاتل یه نفر باشه. پس کردم اگر میبینید مسائل رو رها کردم، چون موازینش رو دیگه خدمتون عرض کردم دیگه، تمام شده، خودتون اگر مراجعه کنید اینا حل شده. اون دو مسئله ای که مقداری نکته داره فقط متعرض بشم تا برسه به سر فصل. ولی ادعا کرد اقامه قسامه میخواد بکنه، گفت فلانی بابامو کشته، داره قسامه رو که اقامه میکنه در اثنا از دنیا رفت. خب نبهه میاد میگه بابامون میگفت که بابامو که جد ما باشه فلانی کشته، خب من حالا ادعا میکنم. مرحوم آقای خوبی فرماد که این نوه که وارث مدعیه، عبارت ایشونه عبارتی میفرماد حق دعوا رو ارث گویا میبره. مگر حق ادعا ارث بردنیه؟ حق ادعا حکم شرعیه ولی دا قابل اسقاط نیست. حالا ایشون فرموده که انه این ارث میبره، علل قاعده اونی که ما میگیم، ولو عبارات آقای خویی اینجا یه مقداری خیلی روشن نیست. خب این نوه باید دید که چگونه، اگر خود این نوه مدعیه اصلا نیاز نیست که ارث ببره، خودش مستقیما میاد ادعا میکنه. پدرش مدعی بود، مرد، نتونست ادعاشو به سرانجام برسونه، نوه، اگر این نوه همون ادعا رو داره، خب میاد اقامه قسامه میکنه. اگر نه این نوه ادعا نداره، میگه بابامون بی خود کرد ادعای اینجوری کرد، دروغ گفت بابامون، حق نداره ادعا بکنه، باباش حق ادعا داشت، با مرگش حق ادعا به بچه میرسه، ما تا حالا نشنیده بودیم. حق ادعا ارث بردنی نیست. اگر متعلق اون ادعا منتقل میشه به اون وارث علا تقدیر موت، خب این آقام با شروطش آیا جازمه به ادعا هست؟ خب میتونه ادعا بکنه. پدر من آمد مدعی بود که من طلبکارم از زید، مرد، نتونست ادعای خودش رو اثبات کنه، خب من حالا میام میگم پدر ما طلبکار بود، با مرگ او طلبای او به من منتقل میشه، من میشم مدعی، اگر اثبات کردم فبها. نه از بابی که حق ادعا رو ارث میبرم، از باب که متعلق دعوا که اون بدهیه، من اگر وارثی فرض شد مالک اون خواهد بود بالارث. بله دیگه، بله دیگه، وارث اساسه دیگه،
پدرش مرده،
بله زنده بوده، اما اون ارث قصاصی که مال بچه بود با موت بچه میره برای نوه میشه. اون حق القصاص، حق القصاص نه حق الادعا. حق القصاص قبلا مال بابای من بود، اصلا بابام اثباتش هم کرد، نتونست استیفا بکنه، مرد، نوبت استیفا به من میرسه، چون اون حق القصاصی که پدرم مالک بود به موت او به من منتقل میشه. این که حق الادعا منتقل میشه به وارث، که تو کلام مرحوم تبریزی قدس سره هم نظیر این آمده، من اینو من متوجه نمیشم. اگر این باشه نعم الوفاق. ببینید حالا عبارت رو از دور قضاوت نکنید. و انصار علیه هذا الحق، که ظاهرش اینه که همون حق ادعا و لذا خب علل قاعده این گونه است، اون حق طبق موازین منتقل میشه و لذا مثلا نقطه‌ای که تو کلام آقای خوی قدس سر اونجا هست اینه که اگر این بابایی که مدعی بود نصف قسامه رو اجرا کرد بعد مرد، این بچه میخواد قسامه اجرا کنه، باید قسامه رو کامل اجرا کنه، اون نصفه بابا دیگه به درد نمیخوره. چرا؟ چون قسامه اونی که واقع بود قبل، اون در حقیقت یه ادعایی بود، این الان یه ادعای دیگه ایه. اون ادعایی که الان اون وقت قضیه بود، اون قسام نیمه نه به درد اون خورد، نه که انهو به درد این بعدی، و این بعدی که انهو چون ادعای جدیدی داره قسامه کامل باید اقامه بکنه که 50 یمینه. آخرین مسئلهی که در مقام مرموهای خوی متعرض شده در همین بحث اثباتی، مسئله این که فرموده متهم بالقتل یحبس و ستت ایام. چی شده؟
دوستاش میگن این بابا کشته مثلا علی را، فاطمه را، یکی دیگه
میدونم. اون دیگه الان برای اثبات، اون وقت او باید اثبات میکرد، الان دیگه ادعایی و کسی دیگه تکرار کرده، میدونم اینو تکرار کرده، این ادعا توسط شخص دیگره، این شخص دیگر الان مدعیه،
شخص دیگر که ادعا رو عوض نکرده.
چرا؟ این ادعا مال اینه، این ادعا باید، این ادعا غیر از اون ادعای قبله، ولو متعلقش اونه، اما این یه ادعای جدیدیه و لذا ممکنه از این آقا مسموع نباشه. این آقا میگه که من تهمتی رو در این مورد اگر نباشه، یا اگر این آقا قسامش قسامه کافر باشه، اصلا دیگه مسموع نباشه،
جهت ثالثی نبریمش، تو هم اینجا همه هم مسلمونه.
حالا عرض میکنم بعد بذارید این یه مسئله هم تمام بشه. مسئله آخرین مسئله اینه که اگر کسی متهم به قتل باشه، مرحوم آقای فرموده 6 روز حق داره ولی دم حاکم مجازه که این متهمو زندانی بکنه تا ولی دم اثبات جرم بکنه. خوب دقت کنید ببینید رأفت اسلامی یعنی این، طرفو ببرن چند سال تو زندانای اثبات بشه یا نشه، کسی که متهم به قتل 6 روز ببرنش، حاکم حق داره او رو زندان بکنه، در طول این 6 روز ولی دم مکلف به اثباته. اگر اثبات جرم کرد فبها، روز 6 که گذشت دم غروب حاکم باید در زندان رو واکنه، بگه بفرمایید برید. اگر اثبات نشد حق نداره حاکم 6 روز و 1 دقیقه متهم رو در زندان نگه بداره. قانون اینه. دلیل معتبر سکونی، ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یحبس فی تهمت الدم 6 ایام، یا علی یا ان رسول الله علیه من مردد شدم، خلاصه همینه در موثقه تکونی 6 ایام. اونی رو که مجازه این مقداره، حبس حکمی خلاف قاعده، نیاز به دلیل داره، هر کجا دلیلی بر مشروعیتش نبود اصل عدم مشروعیته، ولذا شخص اگر متهمه و تهمتش در طول در دینم یک زمان مقرری رو کرد، یادم 3 روزه 2 روزه که در دیون و امور مالی اونجا یه محدودیت خیلی در جای خودش مطرحه، الان یادم نیست، اونم همینجور. این که طرفو بگیرن زندان بکنن تا هر وقت دل ولی دم یا مدعی طلب به رحم بیاد، اینجوری نیست. در قضیه متهم به قتل طرفو میگیرن برای اینکه حق اون مدعی هم پامال نشه، این زمان کوتاه رو بهش فرصت میدن و در غیر فرض اثبات در این مدت دیگه سخت شخص محکوم به آزادی خواهد. چی؟ کانه هم یعنی سیره حضرت این بوده، یعنی سیره حضرت این بوده، حضرت
شرایط زمان،
یعنی حضرت امام صادق اینو برای فرار بکنه. همون روز اون روز 6 روز نمیتونستن فرار کنن، اون روز نمیتونستن 6 روز خارج بشن. هادا تمام الکلام در مرحله دوم از بحث، که مرحله اول بحث ما در قضیه قصاص موجب قصاص بود ثبوتن، و مرحله دوم بحث اثبات بود. یقع الکلام انشاءالله بعد از ماه مبارک، حالا به زمان تفصیلیشم بعد هر جور شد که حالا یا سال آینده میشه یا هر جور، حالا بعد عرض کردم همونجور که اشاره کردم، فی احکام القصاص انشاءالله تعالی.